صفحه 177. اما همین که می آمدم بیرون می افتادن به جانم و سرکوفتم زد که چرا غیبم زده بود، نمی دانستی به کدام سازش باید برخصی. بقیه بچه ها یه گوه فروشگاه از اینکه سگ دو می زدم از سرعتی که از یک طبقه به طبقه دیگر می رفتم خنده ایشان می گرفت. لابلونگ نمی گذاشت یک دقیقه وایستم، می گفت جوانیست و ورزش. هم که می رفتیم پایین یک بسته دیگر بارم می کرد که ببرم بالا دبه جون ببینم چه کار می کنیم. در آن زمان در مغازه های راسته سانتیه کسی روپوش تنش نمیکرد. صورت خوشی نداشت. با کاری که من میکردم کته قشنگم خیلی زود نخ نما شد. مادرم با نگرانی میگفت تو که بیشتر از درآمدت داری لباس کهنه میکنی، که گفتنش آسان بود چون اصلا پولی بهم نمیدادن. واقعیتی است که در بعضی حرفه‌ها شاگرد پول هم میده تا کار یاد بگیرد. یعنی که من تازه بهم ارفاق هم شده بود، جای گله نداشت. همکارها اسمم را گذاشته بودن سنجاب، بس که با سرعت پشتگاه میرفتم بالا انبار. با این همه لابلون مدام بهم گیر میداد. براش عقده شده بود که مستقیما از طریق خود آقای بلوب آمده باشم سر کار. چشم دیدنم را نداشت. اصلا همی که میدیدم حالش بد میشد. دست به هر کاری میزد تا دل سردم کنه. حتی از کفش ها هم ایراد میگیره. میگفت توی راپله زیادی سر صدا میکنه. درست است که یک خورده کروکر میکردم. نوک پاهام وحشتناک درد میکرد، به خصوص طرف های غروب. آتشم میزد. سرم داد میزد. فردینان آدم را خسته میکنید. اینجا تنهایی به اندازه یک خط آمینی بیوز سر و صدا دارید.
اقرار میکرد. کتم همه جا شکافته میشد. پدر لباس را در میآوردم. مجبور شدن یکی دیگر برایم بدوزن. از یک کت قدیمی دایی ادوار. خشم بابام تمامی نداشت. صفحه 178 به خصوص که توی اداره مشکلاتی داشت که روز به روز هم وخیم‌تر میشد. در دوره تعطیلات منشی‌های دیگر ناکست‌ها از فرصت استفاده کرده و تهمت‌ها بهش زده بودن. مافوقش آقای لامپرنت کلمه به کلمه چیزهایی را که گفته بودن باور کرده بود. بابا مزدور ناراحتی دچار دلپیچه میشد. وقتهایی که حالش واقعا خیلی بد بود، سقف اتاق را پر از پلنگ میدید. وضع از این بدتر نمیشد. من دیگر نمیدانستم چه کار کنم که در مؤسسه بلوب ازم خوششان بیاید. هرچه بیشتر توی راپله سگ دو میزدم، لابلونگ بیشتر بهم گیر میداد. دیگر چشم دیدنم را نداشت. سر ساعت 5 که میرفت یک شیر قهوه بخورد از فرصت استفاده میکردم و توی انبار کفش‌هایم را در میآوردم تا پاهایم یک خورده استراحت کند. توی مسترا هم وقتی کسی نبود همین کار را میکردم. همکارهای گوه میرفتند و به گوش لابلونگ نسناس میرساندم. مثل ترقه از جا میجست. حساسیت عجیبی داشت به من. مثل عجل معلق میامد سراغم. میایید بیرون یا نه آقا پسر؟ هی به این میگویند کار کردن؟ توی هر گوشه خلوتی گیرتان آمد شروع کنید با خودتان ور رفتن. اینجوری میخواهید کار یاد بگیرید؟ بله، برنامه همه جوانهای امروز است دیگر. کاریش نمیشود کرد. دست و پا میخ روی زمین، معامله سیخ تو هوا. گاهی میرفتم جای دیگری قایم میشدم تا یک خود پاهام را هوا بدهم. میگرفتمشان زیر شیر آبسر کفشهام هم با هم جنگ داشتند. مادرم که برای خریدشان فداکاری کرده بود محال بود قبول کند که به همان زودی به پام تنگ شده بودند. در این مورد هم مسئول من بود. من مسئول بودم که تنبل بودم. این همه نتیجه بی‌همتی‌ام بود. نمی‌شد که حق با من باشد. آن بالا توی انبار، همان جایی که من بار می‌بردم و می‌آوردم، محل کار آندره کوچکه بود. آنجا بود که قوطی‌ها را صاف و صوف می‌کرد. صفحه 179 شماره‌ها را با واکس و فرچه سیاه می‌کرد. آندره کارش را یک سال پیش شروع کرده بود. خانه‌اش دور بود، توی هومه. باید خیلی راه می‌آمد. جایی بود آن طرف وانو به اسم کوکوتیه. برای اینکه پولش را خیلی خرج تراموا نکند، باید ساعت 5 بلند می‌شد. یک سبد با خودش می‌برد که ناهارش توش بود. با تسمه می‌بستش و یک قفل و زنجیر هم می‌زد روش. زمستان از جاش تکان نمیخورد. ناهارش را توی همان انبار میزد. اما تابستان برای ناهار میرفت پال راویال. روی یک نیمکت مینشست. یکی همی زودتر از موقع میرفت که درست سر ظهر برسد و وقتی که توپ در میکردن آنجا باشد خوشش میامد. زیاد نمی آمد بیرون، دائم زکام بود. حتی وسط تابستان هم مدام توی دستمالش فیم می کرد. لباساش از مال من هم بدتر بود، همش پاره پوره. چون لاغر مردنی بود و آب دماغش راه می افتاد و تته پته هم می کرد و چیزی هم نمی گفت، بقیه شاگردها دستش می انداختن. دنبال این بودن که بزنندش، برای همین ترجیح می داد آن بالا بماند تا کسی کاری به کارش نداشته باشد. خالش هم بدجوری میزدش، به خصوص که تو جاش میشاشید. کتک های وحشتناک با همه جزئیاتش برایم تعریف میکرد. کتک هایی که من میخوردم پهلوش هیچ بود. اصرار میکرد که باش برم من پال راوایال. می‌خواست خانم‌ها را بهم نشان بدهد. مدعی بود که باهاشون حرف می‌زد. حتی گنجشک‌هایی هم بودن که پرزنان می‌آمدن روی نانش. اما من نمی‌توانستم بروم. باید بدون یک دقیقه تأخیر برمیگشتم خانه. بابام قسم خورده بود که در حال بلگردی ببیندم می‌اندازدم زندان. اول از همه درباره زن‌ها بابام خیلی سختگیر بود. اگر حتی فقط گمان می‌کرد که دلم بخواهد بروم طرف زن‌های بی‌نهایت خشم می‌شد. صفحه 180. همین که با خودم برمی‌رفتم براش بس بود. این راه هر روز با انواع کنایه یادم می‌آورد. بابام به آندره کوچکه بدگمان بود. به نظرش گرایش‌های لاتی داشت. معلوم نبود زیر کدام بت عمل آمده بود. در حالی که وضع من فرق می‌کرد. پدر مادر من آدم‌های محترمی بودند. من این را نباید از یاد می‌بردم. چیزی بود که هر شب وقتی خسته و مرده از مؤسسه بلوب برمی‌گشتم به ام یادآوری می‌کردم که اگر سعی می‌کردم در جواب چیزی بگویم باز یک کشیده محکم نصیبم می‌شد. باید مواظب بودم که خودم را به تباهی نکشم. تا همانجاش هم زیادی غریزه‌های رذیلانه داشتم که معلوم نبود از کجا آمده بود. اگر به حرف‌های آندره گوش می‌دادم حتما قاتل می‌شدم. بابام در این باره هیچ شکی نداشت. بعد هم از هر چیز که بگذریم همه انحراف‌های من جز و بلاها و بدبختی‌هایی بود که سرنوشت به سرش می‌آورد. خود من هم که البته دچار بدترین بلاها بودم. آن هم چه بلاهایی که بابام در این باره هیچ شکی نداشت. دیگر نمی‌دانست چطور بابام باید نجاتم بدهد. خودم هم نمیدانستم چطور توبه کنم و به راه راست برگردم. بچه‌ای هستن که هیچ کاریشان نمیشود کرد. آندره کوچک خیلی بو میداد. بوی تندی از مال من هم بدتر. بوی خاص آدم‌های نداد. انبار را به گند میکشید. خالش موهاش را با قیچی از ته میتراشید. از ته مثل چمن با یه تکه کاکل جلوی سرش. آندره از بس توی انبار گرد و خاک میخورد اندماغش مثل بتونه سفت می شد. نمی شد کندش. بهترین سرگرمیش این بود که ذره ذره بکند و بعد بخوردش. چون دماغش را توی دستش فیم می کرد. با آن همه واکس و اندماغ و شمارهایی که باید می زد صورتش مثل کاکا سیاه ها می شد. آندره کوچکه باید هر روز دست کم 300 قوطی را شماره می زد. توی تاریکی هم با چشمهایش می دراند تا بهتر ببیند. تنپانش فقط به نخ و سنجاق قفلی بند بود. صفحه 181. از موقعی که کار بالا بردن بارها به گردن من افتاده بود، آندره دیگر از توی فروشگاه رد نمی‌شد. براش راحت تر بود. اینطوری دیگر کسی اذیتش نمی‌کرد. از طرف حیاط می‌آمد تو، از جلوی دروان رد می‌شد و از پلکان خدمتکارها می‌رفت بالا. اگر شماره زیاد بود، من هم می‌ماندم و کمکش می‌کردم. در همچون مواقعی کفش‌هایم را در می‌آوردم. توی گوشه دنجش راحت می‌توانستیم گپ بزنیم. وسط دو تیر سقف می نشستیم که جریان هوا زیاد نباشد به خاطر دماغش. در مورد کفش آندره برعکس من شانس داشت. دیگر قد نمی کشید. دو برادرش پیش یک خاله دیگرش در محله لیلا بودند. خواهرهاش در اوبروویلیه با باباش زندگی می کردن. کار پدرش این بود که مصرف همه کنترهای گاز منطقه را بردارد. تقریبا هیچ وقت نمی‌دیدش، وقت نداشت. گاهی چیزهامان را به همدیگر نشان می‌دادیم. از این گذشته خبر مسائل را که توی فروشگاه جریان داشت بهش می‌دادم. کسانی که به زودی عذرشان را می‌خواستند چون همیشه چند نفری بودند که پا در هوا بودند. بین خودشان شایعه‌ها همه فکر و ذکرشان این بود که کی را بیرون کند. همش هم از راه بدگویی و دسترسی چینی. بعد هم البته از چندین و چند راه جور و جور حرف می زدیم که می شد بخچه بندی های زنها را موقعی که یک خورده می نشستند سکید. دخترهای شاگرد خیاط خانه ها بعضیشان خیلی هرزه بودن. گاهی مخصوصا یکی پایشان را بلند می کرد و می گذاشت روی چهارپایه که آدم وسط پایشان را نگاه کند. بعد که رو می خندیدند و می رفتن. یکیشون همینطور که رد میشد بند جورابش را نشانم داد. با دهنش هم صدای مکیدن در می آورد. رفتم بالا قضیه را به آندره گفتم. از همدیگر می پرسیم که ببینی چیزیش چه شکلی بود. پاش چاق بود یا لاغر. ما هم با زبان و آب دهن ما صدای ماش در می آوریم. اما با همه اینها ساعتی 25 تا 30 تا قوطی را ترتیبش را می دادیم. همین آندره بود که کار سنجاق را یادم داد. صفحه 182 که موقعی که می‌خواهی لب پارچه ها را صاف کنی خیلی مهم است. بعد از برگشتگی گوشه پارچه سر تای ساتن اینجاست که باید سنجاق را از دو طرف فرو کنی. برای هر کدام یک فشار سری یک جوری که لبه های صاف پارچه کثیف نشود. اول باید دستت را شسته باشی. برای خودش فن نیست. توی خانه پدر مادر فهمیده بودند که من پیش بلوک به من نیستم، که از همان اول کارم خراب بود. لابلونگ هر جا که مادرم را می دید توی محل موقع خرید هی شکایت می کرد. بله خانم، پسرتان البته بچه بدی نیست، اما وای که چقدر سر به هواست. بله واقعا هم حق با شما بود. عقل تو سرش نیست، نمی دانم چه کارش می توانیم بکنیم. اگر بدانید دست به هر چیزی که می زند می اندازدش زمین. دروغ بود. حق کشی ناجوان مردانه بود. شک نداشتم، چون دیگر چشم و گوشم باز شده بود. می فهمیدم این لجن پراکنی ها برای این بود که بی‌مزد کار کنم. می خواست از پدر و مادرم که هنوز می توانستن شکمم را صرفاً سوء استفاده کند. می زد توی سر کارم تا ازم مفت و مجانی کار بکشد. هر چه می گفتم، هر کاری می کردم، ننه بابام اعتراضم را باور نمی کردن. نتیجهش فقط این شد که بیشتر سرکوفتم بزنم. آندره کوچکه هر چقدر هم که بی سر صدا بود، به هر حال ماهی 35 فرانک مزد می گرفت. از این بیشتر نمی شد ازش بهره کشی کرد. پدرم مخ خودش را داغا می کرد که ببیند من در آینده چه کار می توانم بکنم. چطور می توانم گلیم خودم را از آب بکشم بیرون. دیگر عقلش جایی قد نمی داد. چیزی که مسلم بود، این بود که به درد کار اداری نمی خوردم. از خودش هم بدتر، تحصیلاتی که نداشتم. اگه در کار بازدار هم شکست می خورم، دیگر کلکم کنده بود. دیگر باید عزام را می گرفت. التماس می کرد کسی بیاید کمکم، در حالی که من سعی خودم را می کردم. به زور هم که شده بود علاقه و پشتکار نشان میدادم. صفحه 183. ساعتها زودتر از وقت میرفتم فروشگاه برای جلب توجه. شب هم بعد از همه میرفتم خانه. با این همه نظر خوبی بهم نداشتن. کارم فقط خرابکاری بود. وحشت برم میداشت. مدام اشتباه میکردم. باید این به سرت آمده باشد تا بفهمی ترس و استراب یعنی چه. ترسی که مثل خوره میافتد توی اندرونت ها توی قلبت. الانها اغلب به کسانی برمیخورم که ناراضی‌اند و غر می‌زنند. آدم‌های بی‌مایه بی‌خودی‌اند. کارشان گیر دارد. دستشان جایی بند نیست. الکی خوشن. اعتراضشان اعتراض آدم‌هایی است که به دردی نمی‌خورد. رنج و زحمت پشتش نیست، بیش پشتوانه است، چون هیچند. معلوم نیست از کجا میآید. دبیرستان شاید همش حرف است، باد هواست. در حالی که نفرت واقعی از اعماق میآید، از جوانی که کار مظلومانه بی‌دفاع تباهش کرده. این نفرتی است که آدم را می‌کشد. نفرت چنان عمیقی که در هر حال ازش چیزی به همه جا باقی می‌ماند. مثل شیره آنقدر روی زمین پخش می‌شود که همه چیز را زهرآگی می‌کند. آنقدر که دیگر چیزی نمی‌روید غیر از رسالت میان مرده‌ها، میان آدم‌ها. هر شب وقتی برمیگشتم خانه مادرم می‌پرسید بالاخره بیرونم کردن یا نه. همیشه منتظر بدترین بود. سر شام درباره‌اش بحث می‌کردیم. موضوعی بود که تمامی نداشت. بحث این که بالاخره روزی می‌شد که من بتوانم شکم خودم را خودم سیر کنم. از پس از این حرفا می زدیم، نان روی میز برام حالت عجیبی پیدا می کرد. جرأت نمی کردم نان بخواهم. عجله می کردم که زودتر شامم را تمام کنم. مادر هم تونتون غذا می خورد. اما باز از دست من عصبانی می شد. می گفت فردینان، باز هم می گویم اصلا نگاه نمی کنی چه داری می خوری. صفحه 184. همینطور نجایده قورت می‌دهی، مثل سگ غذا را می‌بلعی. ببین قیافت به چه روزی درآمده شده‌ای. پوست و استخوان رنگت هم مثل مرده. اینطوری که جان نمی‌گیره. هرچه از دست ما برمیاد برایت می‌کنیم، اما تو غذات را حرام می‌کنی. توی انباری آندره کوچکه تا اندازه از آرامش برخوردار بود. لابلونگ تقریبا هیچ وقت نمی‌رفت بالا. همین که شماره هاش رو میزد بس بود و دیگر کسی خیلی موی دمای قش نمیشد. آندره از گل خوشش میامد، چیزی است که در مورد خیلی آدم های مریض احوال دیده میشود. از بیرون شهر برای خودش گل میآورد، میگذاشت توی بطری. روی همه تیرک های دورش توی انباری از این بطری ها میچید. یک روز صبح حتی یک دسته بزرگ گل کوویچ آورد. موقعی که آمد بقیه دیدنش، به نظرشان میرسه که این کارش کار درستی نباشد. آنقدر توی گوش لابلونگ خواندن که بالاخره خودش رفت بالا ببیند چه به چیز. آندره سرکوفت بدی خورد و دست گل پرت شد توی حیاط. پایین توی فروشگاه غیر از یک مشت کله خر کسی نبود، به خصوص آنهایی که توی بخش ارسال کار میکردن. به عمرم آشغالهای از آنها موزیتر و بنجستر ندیدم. غیر از بسته‌بندی هیچ چیز بلد نبودند و به هیچ چیز فکر نمیکردن. یکی بود یک لندهوری به اسم ماگادور، مال قسمت پخش پاریس که از همه آشغالتر بود. هم او بود که آندره را با من بد کرد. من را از چشمش انداخت. اغلب از دروازه لیلا با هم می آمدن. آنقدر توی گوش آندره خان تا اینکه با من چپ افتاد. کار سختی نبود، چون آندره خیلی زود تحت تاثیر قرار می گرفت. آنطور که چندین ساعت را توی گوشه خودش توی انبار تنها می گذراند، هر فکری راحت مثل خوره می افتد به جانش. صفحه 185. کافی بود یه خورده در گوشش بخوانی چیزی بگویی که احساس خطر کند. دیگر نمیشد جلوش را گرفت. هر مزخرفی را باور میکرد. این طور بود که یک روز که رفتم سراغش دیدم منقلب است. پرسید: راست میگویم فردان؟ راست است که تو میخوای جای من را بگیری؟ یک جوری ناغافل گفت که اصلا نفهمیدم. مات ماندم. چنان غیر منتظره بود که گیجم کرد. دنبالش گفتم: ولش، نمیخواهد چیزی بگویی، بی خودی زحمت نکش، توی فروشگاه همه میدانند. تنها کسی که متوجه نشده بود خودم بودم. بس که خراب. صورتش که معمولا رنگ پریده بود زرد شد، در حالی که با آن دندانهای کج و کلو و اندماغش در حالت عادی هم قیافه کریهی داشت. از زبانی که امشد دیگر نمیشد نگاهش کرد. بعد هم با آن سر و صورت پر از اکزما، با آن کله بد تراشیده، با بوی گندی که میداد دیگر نمیشد باهاش حرف زد. آدم از خودش بدش میومد. به جای اینکه خیال کند که میخواهم کارش را از دستش دررم، هزار بار ترجیح میدادم که در جا بیرونم کنم. اما بعد کجا بروم؟ تصمیم مهمی بود که باید میگرفتم، خیلی بزرگتر از حد توانم. برعکس باید سعی میکردم بچسبم به همین کار، باید پشت کار نشان میدادم، باید ثابت میکردم که در این قضیه بیگناه هم. سعی کردم از اشتباه درش بیارم. حرفم را باور نمیکرد. ماگادور آشغال به کلی پخته بودش. دیگه به جایی رسیده بود که هر حرکت، هر چقدر هم کوچکی که میکردم، به نظرش کاملا مشکوک میومد. دیگر چیزش را نشانم نمیداد. میترسید برم بقیه بگویم. سیگارش را از قصد میرفت توی خلا میکشید تا راحت تر باشد. دیگر از پال روایان حرف نمیزد. در فاصله بارهایی که تا طبقه هشتم به هنم میکشیدم، گاهی میرفتم و زیر توفالهای انبار کز میکردم. کفشا و کتم را در میآوردم. منتظر بودم که ببینم چه میشود.